با درود و سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را پیشکش میکنیم. من مومین احمدی هستم. خبرهای جهان و تاجیکستان از روز 6 نوامبر. فشرده خبرها. دونالد ترامپ امروز با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در واشنگتن گپ میزند. وزیر کارهای خارجی آمریکا اعلام کرد که با آسیای مرکزی سفر دارد.
من نقشه دارم سال آینده از 5 کشور آسیای مرکزی دیدن کنم. شاید این سفر یک هفته دوام یابد. ما باید همراه شما برای عملی شدن آن کار کنیم.
مخالفان تاجیک میگویند در طول 31 سال سرقانون کشور تنها به نفع پرزیدنت امامعلی رحمان تغییر کرده است.
شما هر ساخت دولتداری را قبول نکنید، نتیجهش همون میشود که به نفع یک نفر، یک خانواده و مردم همون گونه که به حقوق بود باقی خواهد ماند.
نزدیکان یک کارمند ساختمان نیروگاه راغون شکایت دارند که او در هنگام کار معیوب شده است ولی برایش کمک نمی کنند.
یکی ترشید گمونده مخدو ازلامی مبلغ نیست که مثل ما کل دوری را بگیریم.
امامعلی رحمان و 4 رهبر دیگر آسیای مرکزی به واشنگتن سفر کردند تا با دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا دیدار و ملاقات کنند. در همین حال امنستی اینترنشنال، یک سازمان حامی حقوق بشر، از رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کنگره خواسته است که هنگام صحبت با رهبران آسیای مرکزی رعایت حقوق انسان را در مرکز گفتگو قرار دهند. ملاقات امروز در شهر واشنگتن باید برگزار شود. از همکارم مارگو بوف در واشنگتن پرسیدم که رهبران آسیای مرکزی با دونالد ترامپ در چی باره گپ خواهند زد.
دونالد ترامپ رهبران 5 کشور آسیای مرکزی را در یک جلسه بلند پایه‌ای در کاخ سفید استقبال می‌گیرد. این جلسه دهم منطقوی بین این کشورها است که با نام C5+1.
از خبرنگارمان در قصر سفید پرسیدم چه مسائل قرار است در این نشست بررسی شود.
The issue at the top of the agenda here at the White House is critical minerals. Donald Trump has made it a priority.
در مرکز بررسی‌های نشست کاخ سفید استخراج کارکرد معدن‌های طبیعی نادر قرار دارد. دونالد ترامپ دسترسی بیشتر به نوع‌های نادر معدن و ذخیره‌هایی را که برای امنیت ملی مهم ارزیابی می‌شوند در اولویت قرار داده است. کشورهای آسیای مرکزی کان‌های غنی نوع‌های مختلف معدن به مثل اوران، لیتی و ولفرام را دارند که در استحصال سلاح استفاده می‌شوند. در نشست نه فقط موضوع اشیای خام بررسی می شود، رهبران همچنین درباره توسعه راه‌های تجارتی منطقه و ظرفیت آن برای کارکرد ثروت‌های زیرزمینی آن گفتگو خواهند کرد.
تشکر از خبرنگارمان مارگو بوف که نشست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با رهبران آسیای مرکزی را در واشنگتن پیگیری دارد. در برنامه‌های آینده تفصیلات این ملاقات را نشر خواهیم کرد. دیروز در دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا کاتب دولتی مارکو روبیو وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی را به حضور پذیرفته به این مناسبت یک جمع‌آمد دایر نمود. در این نشست مقامداران ایالات متحده آمریکا درباره دورنمای همکاری‌های آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی تبادل نظر کردند. تفصیلات در گزارش همکارم کیو مرسیاتو.
Welcome to the State Department.
جمع آمدی با تنتنه به مناسبت زیارت وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی را معاون کاتب دولتی یا وزیر امور خارجه آمریکا کریستوفر لنداو افتتاح کرد. او از سفرش به 2 کشور منطقه ازبکستان و قزاقستان یاد آورد.
امکانات بزرگ داریم. امکانات خوبی رشد همکاری ها وجود دارد. با فکرم این یک دوره هیجان آور رشد همکاری های آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی می باشد. ما بسیار خوشحالیم که رهبران 5 کشور در واشنگتن حضور دارند و پگاه رشد همکاری ها را بررسی می کنند. ما همچنین افتخار داریم که وزیران کارهای خارجه این 5 کشور امروز با ما هستند.
لنداو یادآور شد که او هفته گذشته همراه فرستاده خاص پرزیدنت آمریکا در امور آسیای مرکزی سینخیوگار به ازبکستان و قزاقستان سفر داشت. گار در نوبت خود گفت که ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی صحیفه نوی را در روابط بین همدیگری باز خواهند کرد. وی در مراجعتش به وزیران خارجه آسیای مرکزی گفت:
حضور شما در این تالار شهادت آن است که ما آینده کشورهای آسیای مرکزی را همچون کشورهای صاحب استقلال و شکوفان می‌بینیم. همچنان شاهدانیم که رهبران آمریکا در پی رشد روابط اقتصادی و استراتژی با آسیای مرکزی می‌باشند. این عمل منفعت کارگران و شرکت‌های آمریکایی را پیش برده، انعکاس ارزش‌های ما خواهد بود.
در این نشست جیم ریش، رهبری کمیته روابط خارجی سنت، مجلس بالایی کنگرس آمریکا که در رشد روابط ایالات متحده با کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب 35 جمع یک سهم دارد، سخنرانی کرد. او گفت که هفته روان کمیته آنها سندی را برای قبول به سنت ارسال کرده است که راه را برای رشد همکاری های آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی باز می کند.
اینجا من همراه با سناتور دین و دیگر همکارانم می باشم. ما هفته روان پیشنویس سندی را برای تصویب سناتوران فرستادیم که مانعه‌ها در تجارت با کشورهای آسیای مرکزی را از بین می برد. این از اعتبار ساقط شدن محدودیت جکسون وینیک می باشد.
در پایان ملاقات با وزیران امور خارجه آسیای مرکزی، کاتب دولتی مارکو روبیو اظهار امید کرد که نشست امروزه رهبران در واشنگتن با نتیجه های نظررس به انجام می رسد، زیرا رهبران از این ملاقات انتظاری های بزرگ دارند.
من نقشه دارم سال آینده از پنج کشور آسیای مرکزی دیدن کنم. شاید این سفر یک هفته دوام یابد. ما باید همراه شما برای عملی شدن آن کار کنیم.
با همین نشست در دپارتمنت دولتی آمریکا به پایان رسید و همه انتظار نتیجه نشست امروزه دونالد ترامپ با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند.
برمیگردیم به تاجیکستان. 31 سال پیش در این روز در تاجیکستان نخستین سرقانون زمان استقلال قبول شد. این مهمترین سند در تاجیکستان است که شکل دولتداری بر اساس آن ساخته شده است. مخالفان میگویند سرقانون سه بار به فایده پرزیدنت کنونی تغییر داده شده است. طرفداران حکومت نظر دیگر دارند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش تهیه شده ای همکارانم را تقدیم میکند.
حکومت پیشنهاد کنند دپوتاتو که با کنستیتوسیا تغییرات وارد کردن در کار، همین هفت آواز را کوتا پایان میکنیم، از نو با آواز میمونیم، تمام قبول. قرار مکانش گفت هیچ نکنیدون. برای رفتن من کنستیتوسیا را تغییر ندید.
امام علی رحمان در روز قانونی اساسی در سال 2024 از قهار محکموف پرزیدنت سابق تاجیکستان برای تغییر ندادن این سند ستایش کرده است. حرفهایی که حالا جانبدارانش در آستانه تجلیل از 31 سالگرد قانون اساسی در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ میکنند. توصیف از عملی که در 31 سال برعکس آن صورت گرفت. کنستیتوسیای تاجیکستان سه بار تغییر یافت.
کنستیتوسیای سال 2016 نظر کنید، دادن عنوان پیشوای ملت، اساسگذار صلح و عدالت و دیگر دیگر، دادن دخل ناپذیری به رحمان و خانواده او، این چنین اختصاص دادن یک مقدار بودجه دولت به خاطر تبلیغ و تشویق پیشوای ملت و موزه و مصرف و خانواده او، این همه دلالت از آن می‌دهد که پرزیدنت رحمان و خانواده او را از قانون و سندهای معیار حقوقی بین‌المللی بالاتر گذاشتگی هستند.
تمام این تغییرات ها به خاطر یک هدف انجام شدن، این هم باشد تحکیم حاکمیت شخصی و حاکمیت خانوادگی و به میراث گذاشتن این حاکمیت به فرزندان یا اهل عائله، و باید که در سطح قانونی اساسی این به میراث گذاشتن باید از لحاظ قانونی آماده شود.
سرقانون تاجیکستان در دو تغییر اول مهلت پرزیدنتی را از 2-5 ساله به 2-7 ساله تغییر داد و در آخرین دیگرگونی آن را بی‌محدود کرد و به امام علی رحمان مقام پیشوای ملت داد و امکان فراهم آورد که بی‌محدود پرزیدنت انتخاب شود. در ابتدای راه نیز در سال 1994 پس از 2 سال نظام پارلمانی که عملا حکومت در اختیار امام علی رحمان رئیس پارلمان آن زمان بود، با تغییر کنستیتوسیا نظام پارلمانی به نظام پرزیدنتی تبدیل یافت. امام علی رحمان این تغییر را نجات تاجیکستان دانسته است.
اگر همین این سود نباشد، نه اقتصادیات روش میکند، نه ملت سرجام میشه، نه دیگر.
مخالفان تغییر نظام دولتی را در اولین طرح قانون اساسی آغاز حکومت خودکامه می دانند.
ساختار پارلمانی توازن سیاسی را در تمام ساختارهای دولتی و شاخه های حاکمیت تامین می کرد و اجازت نمی داد که یک نفر حاکمیت را غصب کند و حکومت تاجیکستان را خانوادگی کند و این ضد منافع امام علی رحمانوف بود و به این خاطر ساختار پارلمانی تاجیکستان به امام علی رحمانوف خوش نبود و این را تغییر دادند.
البته از نگاه بنده یک ساخت دولتداری جمهوری نیم پرزیدنتی و نیم پارلمانی مساعدتر می بود، اما مهمترین نکته این است که تا کجا این دولت دموکراتی است و حاکمیت از مردم وابسته است. در شرایط کنونی تاجیکستان تا وقتی که امام علی رحمان در قدرت است، شما هر ساخت دولتداری را قبول نکنید، نتیجهش همون می شود که به نفع یک نفر یک خانواده و مردم همون گونه که به حقوق بود باقی خواهد ماند.
شماره شهروندانی که در رای پرسی
مقامات تاجیکستان میگویند این کشور دموکراتی و حقوق بنیاد است و قانون اساسی آن را ضمانت می‌دهد. سازمان‌های بین‌المللی و بعضی از کشورهای غربی برعکس حکومت تاجیکستان را خودکامه و سرکوبگر می‌نامند.
نزدیکان یک مرد در ناحیه شمسی‌الدین شاهین شکایت دارند که سرابان خانواده هنگام کار در محل ساختمان نیروگاه راغون معیوب شده، حالا در خانه بستر است ولی هیچ کمکی نمی‌گیرد، در حالی که با گفته آنها در اول وعده شده بود اگر شکایت نکنند یاری خواهد شد. شکایت آنها را محمود جان رحمت‌زاده پیگیری کرد و حالا گزارش او را می‌بینیم.
تا ماه ایون امسال سبزعلی محمدعلی نانآور و پرستار خانواده بود، حالا برعکس 5 ماه می شود خانواده او را نگاه بین میکند. در ساختمان نیروگاه راغون هنگام کار پرمه کو سبزعلی را پیچان، اعضای بدنش شکست و با همین روی بستر شد. مادرش میگوید حالا خانواده پولی ندارد او را تبابت کند.
همی بچه میخرون میپوشمونه کلین منوالید بچه منوالید شون پنسیانی خدم کسالی همی میخرون میپوشمون خیلی کن یک تشید گمونده مخدو اوزلمی مبلغ نیست که مثل ما کل دوری را بگیریم.
سبزعلی محمدعلی در راغون کارمند شرکت تگیم بوده است. در اول به خانواده اش وعده کمک کرده اند ولی هیچ یاردمی نشده است. آنها می خواهند شرکت برای تبابت و به پا خیزاندن سبزعلی مدد کند.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رستم امام علی خواهش میکنیم که امیرا یاردم کنن ما یک دولتی که برای سوش کنن. همی نونتی و اوتی مهمی هایی دیگه ما هیچ که ما این کنه نداری.
حالا با او همچون معاش مبلغ معین از سوی اداره ساختمانی راغون پرداخت می شده است. خانوادهش می گید که این مبلغ را هم بعد شکایت های زیاد دریافت کرده است.
اولیک شاید یک مده مونک زروندن دو کدیم مراجعت کدیم اولیک شاید گذروندن گذروندن 3800 3800 دو در جون هیچی نمی شود. وقتی میریم همون مزه میخریم و دورو سفید که و نمی پم پیسه هیچی نمی شود. رو برا میخدو نمی چه استودیم.
2 سال پیش سبزعلی برای کار براغون رفت. در اول بافنده ارماتور بوده است. بعدی حدیثه نخوش او را در بیمارستانی راغون بیستری کردن.
اما اولاده تا بلنسر همون راغون خواب بودیم 14 روز. بعدی بود بیمارخانه دوشنبه آمدیم خرابولو، بعد همجا پیرسه کدم استمون را شکسته بود آهان شماندن دختانش.
از خواب بسیار حالا در پشت سبزعلی زخم پیدا شده است، اما مادرش باور دارد پسری 26 ساله شفا می‌یابد. برای تبابت به گفته مادر مبلغ زیادی در کار است و می خواهد شرکت کارفرما به خانواده سرمایه دهد تا پسرش را برای تبابت به خارج برد. برای این هر روز به شرکت مراجعه می کند، اما از شرکت پاسخی نمی رسد. راغون یک ساختمان دارای اهمیت عمومی ملی اعلان شده است.
سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. در صفحه تیک تاک و اینستاگرام رادیو آزادی ویدیوهای بیشتر نشر می شوند. در صفحه تلگرام رادیو آزادی در شکل کوتاه خبر و گزارش ها را خوانید. صفحه یوتیوب آزادی ویدیو و فیسبوک رادیو آزادی هر لحظه با مطلب های نو می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در ملاقات با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی همکاری برای خرید و کارکرد معدن‌های کمیاب و مهم را یک بخش مهم همکاری‌های دو جانبه خواند. او افزود آمریکا در پی گسترش همکاری‌ها با کشورهای منطقه است. دونالد ترامپ گفت: من همین حالا یک سلسله ملاقات دو جانبه را با این رهبران در دفتر خود انجام دادم و درباره همکاری ها با این گوشه بسیار مهم دنیا صحبت کردیم. ما همکاری های اقتصادی خود را تقویت می بخشیم، همکاری های امنیتی را بهتر می کنیم و گسترش پیوند های خود هستیم. سازشنامه های تجارتی بزرگ امضا شد، محصول زیادی خوب، تولیدات نظامی و دیگر محصولات را از آمریکا می خرند. ملاقات با رهبران تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان در زمان صورت میگیرد که ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است. چین و روسیه در آن نفوذ بیشتر دارند. دونالد ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده، گفت که همکاری های آمریکا با پنج کشوری آن را تقویت میدهد. عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نوی دریافت معدن های کمیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آنها در جهان است. ایالات متحده آمریکا هر سال در بخش‌های گوناگون صدها میلیون دلار به کشورهای آسیای مرکزی کمک می‌کند. با این وجود واشنگتن در گزارش‌های سالانه‌اش کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال حقوق بشر، محدودیت آزادی سخن و آزادی دین تنقید می‌کند. تاجیکستان و قرغیزستان رسما چند دهه را عوض کردند. عزیز باطروف خبرنگار محلی در قرغیزستان گزارش داده است که تاجیکستان و قرغیزستان روز 6 نوامبر چند دهه را عوض کردند. به معلومات صحیفه باطروف، قرغیزستان دهه های داستوک، مازایت، کوکترک، تشتومشق را با حدود 149 هکتار به تاجیکستان داد. منبع افزوده است تاجیکستان دهه های سامانیان در اسفره، محله دهمه، یک قسمت دهه خواجه‌الو، محله گفسوار، محله مینبولک به باغهایش و یک قسمت دهه لکان را به قرغیزستان واگذار کرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 7 نوامبر در کاخ سفید با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان دیدار و گفتگو کند. با گزارش مرکزی خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار است در جریان ملاقات فضای گرم حاکم باشد، اما در برابر رابطه های شخصی نزدیک این دو رهبر فهرست طولانی از موضوعهای مورد اختلاف نیز روی میز گفتگوها قرار دارد. هرچند ترامپ و اوربان از لحاظ فکری متحد شمرده می شوند، در پیوند با واردات نفت روسیه در دو جهت قابل قرار دارند. یکی از خواستهای اصلی اوربان از واشنگتن به دست آوردن موافقت آمریکا برای تجارت نفت روسیه است. امروز در شهر استانبول دوری سوم گفتگوها میان پاکستان و حکومت طالبان ادامه میکند. این دوری گفتگوها روز پنجشنبه با میانجیگری ترکیه و قطر آغاز شد. روز 6 نوامبر و در نخستین روز گفتگوها طالبان افغان پاکستان را متهم کردند که به ناحیه سپین بولدکی ولایت قندهار موشک پرتاب کرده است. وزارت اطلاعات پاکستان این اتهام را رد کرده، گفته است طالبان نخست به نیروهای پاکستان حمله کردند و آنها هم پاسخ دادند. اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است مذاکرات در ترکیه ادامه داشت که پاکستان موشک پرتاب کرد و افزود که سبب این حمله پاکستان را نمی‌دانند. عین زمان برخی منبع ها گفتند که در جریان گفتگوهای روز پنجشنبه در استانبول طرف پاکستانی طرحی به طالبان ارائه کرده است. عین زمان برخی منبع ها گفتند که در جریان گفتگوهای روز پنجشنبه در استانبول طرف پاکستانی طرحی به طالبان ارائه کرده است. جزئیات این طرح هنوز رسانه‌ای نشده است. رهبر کمیته روابط خارجی سند گفت هفته روان سندی را برای تصویب به مجلس بالای کنگره آمریکا فرستادند که راه را برای رشد همکاری واشنگتن و کشورهای آسیای مرکزی باز می‌کند. جیم ریش این سخنان را در ملاقات نمایندگان آمریکا با دیپلمات‌های بلندپایه آسیای مرکزی بیان داشت و گفت: اینجا من همراه سناتور دین و همکاران دیگر هستیم. ما هفته روان پیشنویس حجتی را برای قبول به سناتوران فرستادیم که مانع‌ها در تجارت با کشورهای آسیای مرکزی را از بین خواهد برد. این از اعتبار ساقط شدن محدودیت جکسمان وینک می باشد. این ملاقات روز 5 نوامبر در دپارتمان دولتی آمریکا گذشت.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باور دارم.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در ملاقات با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی همکاری را برای خرید و کارکرد معدن‌های کمیاب یک بخش مهمی همکاری‌های دو جانبه خواند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. پرزیدنت آمریکا گفت که ایالات متحده در پی گسترش همکاری‌ها با کشورهای آسیای مرکزی است. ترامپ افزود:
من همین حالا یک سلسله ملاقات های دو جانبه را با این رهبران در دفتر خود انجام دادم و درباره همکاری ها با این گوشه بسیار مهم دنیا صحبت کردیم. ما همکاری های اقتصادی خود را تقویت می بخشیم، همکاری های امنیتی را بهتر می کنیم و پیوند های خود را گسترش می دهیم. سازشنامه های تجارتی بزرگ امضا شد. محصولات زیادی خوب، تولیدات نظامی و دیگر محصولات را از آمریکا می خرم. From the
United States. ملاقات با رهبران تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان در زمان صورت می‌گیرد که ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است، جایی که چین و روسیه در آن نفوذ بیشتر دارند. دونالد ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده گفت که همکاری‌های آمریکا با پنج کشور آن را تقویت می‌دهد. در عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نو دریافت معدن‌های کمیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آنها در جهان است. پیش از ضیافت رسمی قزاقستان از امضای قرارداد بزرگ درباره استخراج معدن با آمریکا خبر داد. سازشنامه استخراج ولفرام را در یکی از کلانترین کان‌های جهان در قزاقستان پیش بینی می‌کند. ارزش سازشنامه بیشتر از $1 میلیارد است و یک شرکت آمریکایی در این کان سرمایه گذاری می‌کند. بانک واردات و صادرات آمریکا آماده سرمایه گذاری $900 میلیون در این طرح بوده است. فروش 37 هواپیمای بوئینگ به قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان از نتیجه های دیگر نشستی واشنگتن بود. این سند هنوز پورا تکمیل نشده است و برای همین جزئیاتش معلوم نیست. در جبهه دیپلماتیک قزاقستان از آمادگیش برای پیوستن به پیمان ابراهیم خبر داد. این تشبث از سوی آمریکا راه اندازی شده، هدفش عادی ساختن روابط اسرائیل با کشورهای عربی و مسلمانی است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در این نشست در واشنگتن گفت کشورش در زمینه استخراج و فروش معدن‌های نادر با آمریکا همکاری‌های نزدیک دارد و افزود:
امکانیت‌ها خیلی فراوان هستند، ما آماده همکاری هستیم. بعضی مسائل امنیتی است که بعد با ما صحبت را ادامه می‌دهیم. با شما من سلامتی می‌خواهم، برای کار موفقیت.
رقابت در جهان برای معدن‌های کمیاب و مهم به مثل ولفرام و اورن و لیتیوم زیاد می‌شود که آسیای مرکزی ذخیره‌های فراوانی آنها را دارد. رهبران کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز در نوبت خود راجع به همکاری‌ها با آمریکا صحبت کردند و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به دونالد ترامپ برای میزبانیش تشکر گفت.
جناب محترم ترامپ، ما سهم شخصی شما را در راه اندازی دیگر باری روند گروه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا بسیار قدردانی میکنیم. هیچ یک از پرزیدنت های آمریکا مانند شما با آسیای مرکزی رفتار نکرده بود. من شخصا خودم و همه همکارانم از شما سپاسگزاریم.
صدر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان گفت امیدوار است که ملاقات سران پنج کشور منطقه و رهبری آمریکا ثمر خواهد داد.
ما این قدم را بسیار ارزشمند می حسابیم و آن را نشانه از حسن نیت و عهد آمریکا نسبت به آسیای مرکزی و دوستی در نظر می گیریم. من باور دارم که تلاش های مشترک ما برای کشورها و مردمان ما ثمره متقابلا سودمند می دهند.
نشست رهبران در چارچوب گروه 35+1 یعنی پنج کشور آسیای مرکزی و آمریکا صورت گرفت. این گروه سال 2015 تأسیس یافت و در دایره آن همکاری های اقتصادی و امنیتی بررسی می شوند. در آستانه این واخوری چند سازمان حامی حقوق از جمله کمیته هلسینکی، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از دونالد ترامپ خواستند که در دیدارش با رهبران خودکامه آسیای مرکزی موضوع حقوق انسان را در میان گذارد. کشورهای آسیای میانه در تلاشند در رابطه های تجاری و امنیتی خود توازن را برقرار کنند، زیرا در حال حاضر زیر نفوذ روسیه و چین قرار دارند و از طریق گسترش همکاری با آمریکا به دنبال ایجاد این برابری هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اوایل ماه اکتبر در نشست سران آسیای میانه در تاجیکستان شرکت کرد. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در ماه ایون برای دیدار با رهبران منطقه به قزاقستان سفر داشت. ایالات متحده هر سال در بخش‌های گوناگون صدها میلیون دلار به کشورهای آسیای مرکزی مدد می‌کند. با این وجود واشنگتن در گزارش‌های سالانه‌اش کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال حقوق بشر و محدودیت آزادی سخن و آزادی دین تنقید می‌کند.
عزیز باطیروف خبرنگاری محلی در قرقیزستان گزارش داده است که تاجیکستان و قرقیزستان روز ششم نوامبر چند دهه را عوض کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با معلومات صحیفه باطیروف، قرقیزستان دهه‌های داستوک، مازایت، کامترک، تش تومشوق را با حدود 141.9 هکتار به تاجیکستان داد. منبع افزوده است تاجیکستان دهه های سامانیان در اسفره، محله های دهمه، یک قسمت دهه خواجه اعلا، محله گاوسوبار، محله مینبولک با باغهایش و یک قسمت دهه لکان را به قرقیزستان واگذار کرد. حدود این زمین هایی که تاجیکستان به قرقیزستان داد 142.7 هکتار گفته شده است. مقامات تاجیکستان درباره جزئیات سازشنامه مرزی یگان شرح نمی دهند و برای همین تا حال پورا معلوم نبود که تاجیکستان و قرقیزستان کدام دهه‌ها را عوض کردند. صحیفه عزیز باطیروف همچنین نوشته است در دایره سازش بر سر مرکز تقسیم آب گلاونای تاجیکستان و قرقیزستان 750 هکتار زمین واگذار کرد. این مرکز تقسیم آب که اکثرا سبب بحث و مناقشه میان ساکنان دو کشور میشد، میان جانب‌ها تقسیم شد. قبلا قمچی بیک تاشیوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته بود در دایره تقسیم مرکزی گلاونای تاجیکستان چون جبران به قرقیزستان 750 هکتار زمین داد. این قطعه های زمین به گفته تاشیف در قطعه اونجو بلاق کتتوز برآمد شهر سولیوکتو جایگیر شدند. شرح مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. در آخر ماه سپتامبر امسال رهبران ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان مسئله کوچانیدن ساکنان دهات نزد مرزی را بررسی کردند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان ماه مارس در شهر بیشکک سازشنامه درباره علامت گذاری مرز دو کشور را امضا کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
داستان یک جوان تاجیک از زندان روسیه به جنگ اوکراین برده شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اسماعیل رسولوف شهروند 26 ساله تاجیکستان میگوید ماه ایولی سال 2024 زیر فشار از محبس چلیابینسک روسیه به جنگ اوکراین فرستاده شد و 4 بار در این جنگ زخم برداشته است.
بعد فیس بی اومد مرا کفت کو کردن. میخواستن مرا زندان ایسر کن، زندانی یکم را. اما ترساندن به همین چیز که زندانی یکم را. دلار را کشدن، پرونده جنایتی را آغاز کردن. بعد من یک چی دادم، مقصد ویبر دادم که ویبر در دستی منه، یا که شرطنامه برای جنگ در اسو، یا که یکم را زندان. دو راه بود، دیگر راه مقصد نبود. اونجا ما راهی جنگ گرفتیم و بغیر من 57 نفر دیگر مسلمانان مرکزی آسیای میانه شرطنامه را امضا ماندن و به جنگ رفتن.
این شهروند تاجیکستان که نخواست محله فعلی بود و باشش را آشکار کنیم گفت زمان از روسیه فرار کرد که در پی زخم‌های زیاد معیوب و کارناشایم شد، ولی با این وجود مقامات روس او را به جنگ بردنی بودند. رادیو آزادی به سنت های طبی شناس شد که کرناشایمی او را ثابت میکنند و این جوان عکس هایی را به ما نشان داد که از شکم، گردن و پای پشتش زخم های سخت برداشته است. مقامات روسیه او را ماهی اکتبر سال 2020 با گمان فروش مواد مخدر بازداشت و به 9 سال زندان محکوم کردند. وی از سال 2018 تا زمان بازداشت در چلیابینسک راننده تاکسی بوده است. خودش میگوید پلیس او را تهمت کرد و گناه دیگران را به سرش زده بودند. پس از حمله روسیه به خاک اوکراین، شرکت زرخریدان واگنر و بعداً وزارت مدافع روسیه صدها محبوس را با وعده رهایی از ادامه ادای جزا به جنگ اوکراین جلب کردند. اسماعیل رسولوف نیز از جمله این محبوسان بوده است. و در صحبت با رادیو آزادی نقل کرد که 2 سال دعوت رفتن به جنگ را رد کرده بود، ولی آخر ماه یولی سال 2024 با تهدیدی که اگر به جنگ نروند کشته میشوند به جنگ سفر بر شد. اسماعیل نخر کرد که او را با 58 محبوس دیگر که اساساً شهروندان ازبکستان و تاجیکستان بودند پس از 21 روز تمرین نظامی به ولایت کورسک انتقال دادند. آن وقت ارتش اوکراین در پاسخ به تجاوز روسیه 6 اوگوست سال 2024 وارد ولایت کورسک روسیه شده، حدود 1000 متر مربع را زیر نظارت گرفته بود. روسیه در کورسک از نیروی محبوسان مثل اسماعیل رسولوف و سربازان کره شمالی استفاده کرده، ماه مارس سال 2025 ارتش اوکراین را مجبور به عقب نشینی نمود. اسماعیل رسولوف نقل کرد که در دهی درینای کورسک 3 بار زخمی شد، ولی پس از تبابت های کوتاه هر بار او را دوباره به جنگ می فرستادند. این جوان تاجر نقل کرد که پس از سرپیچیش از دعوت دیگر باره به جنگ، مقامات روس همسرش را در تاتارستان اذیت دادند تا او مجبور شود به روسیه برگردد. و این میگوید ارتیوم زریانوف معاون فرماندهی واحد نظامی 104 طریق واتساپ با او تماس گرفته خواهش کرد تا دوباره به روسیه برگردد. وقتی من رد کردم او گفت را در جستجو قرار دادیم و بازداشت میشوی، دیگر من تاجیکستان را هم برای خود امن ندانستم و از آنجا بیرون شدم، گفته او. اسماعیل رسولوف میگوید نمیداند سرنوشتش چه خواهد شد، ولی به هیچ شرطی دیگر به روسیه نخواهد برگشت. روسیه از آغاز حمله به اوکراین در سال 2022 صدها محبوس تاجیک را به این جنگ جلب کرد. رادیو آزادی درباره بیش از 100 نفر از محبوسان خبر و گزارش نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شده بودند. اسماعیل رسولوف که بارها شاهدی جلب محبوسان به ارتش شده است میگوید سالهای اول با وعده رهایی از محبس پس از یک سال جنگ و مبلغ زندانیان را به جنگ می بردن، ولی پس از سال 2023 دیگر کسی اختیاری نمانده بود و مقامات روس مهاجران محبوس را مجبور به جنگ جلب می کردن. طرح زیستن می خواهم در اوکراین از اول امسال چند بار نام سربازان و افسران روسیه را نشر کرد که در جنگ ضد اوکراین کشته شدند. در چند ماه اخیر در این طرح اسم نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان همچون زرخرید ذکر شده است که بعضی از آنها در اوکراین کشته شدند. مؤلفان طرح می گویند که معلومات را به واسطه آدمان خود در ارتش روسیه دسترس کردند. رادیو آزادی اسم چند نفر را در فهرست‌های گذشته تفتیش دقیق کرده بود که برخی آنها در حقیقت کشته شدند. قانونگذاری تاجیکستان حضور شهروندان را در جنگ‌های بیرونی منع می‌کند، ولی مقامات جمهوری می‌گوید تا این دم نسبت به کسی برای اشتراک در جنگ اوکراین پرونده جنایی باز نکردند.
مراسم افتتاح بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی با اشتراک هیئت ورزشی تاجیکستان شب 7 نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی دایر می‌گردد. رقیبان دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در جام آسیا 2026 معین شدند. این نوگانه‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. شب 7 نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی مراسم افتتاح بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی برگزار می‌گردد. در این چهارابینی بزرگ ورزشی که ساعت 22 با وقت دوشنبه شروع می‌شود، هیئت ورزشی تاجیکستان نیز اشتراک می‌کند. در مراسم افتتاح بازی‌ها امام علی نورعلی برنده مدال نقره قهرمانی جودو جهان میان بزرگسالان و مدینه قربانزاده قهرمان جودو آسیا میان دختران پرچم برداران هیئت ورزشی تاجیکستان می‌باشند. بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی که در ریاض تحت سرپرستی سازمان ورزشی همبستگی اسلامی از 7 تا 21 نوامبر دایر می‌گردند، بیش از 3000 ورزشکار 57 کشور عالم از روی 19 نمود ورزش رقابت می‌کنند. در مسابقات از روی برنامه بازی‌ها تاجیکستان را 69 ورزشکار در 12 نمود ورزش بمانند بوکس، وزنه‌برداری، ورزش سبک، گوشتی آزاد و یونان و رومی، کمانوری، کورش، تکواندو، تنیس روی میز، جودو، اینچنین نوهای پارالمپی نمایندگی خواهند کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات پیشکی از روی برنامه بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض اشتراک کرده ناکام شدند، چنانچه دسته منتخب زنانه والیبال تاجیکستان در نخستین بازیش از تیم آذربایجان با حساب 0-3 شکست خورد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان باشد در دو بازی مرحله گروهی از تیم افغانستان با حساب 5-9 و از منتخب مراکش با حساب 1-7 مغلوب شد. همین طور منتخب فوتزال تاجیکستان امکانی از گروه برآمدن را از دست داد. در بازی دوری آخرین در گروه بی شاگردان پیرو واحدوف 8 نوامبر با تیم ایران بازی میکنند. پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی جودو از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که روزهای 8 و 9 نوامبر در ریاض برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، تا حالا برای اشتراک در این مسابقات 158 ورزشکار از 32 کشور 3 قاره نام‌نویس شدند. تاجیکستان را در مسابقات انفرادی جودو از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض 7 ورزشکار 5 نفر در رقابت ها بین مردان امام علی نورعلی، ابوبکر شریف، محمد جان عبدالجلیل‌زاده، جهانگیر مجیدوف و تیمور رحیموف، دو نفر میان زنان اهلیه مومینوا و مدینه قربانزاده نمایندگی خواهند کرد. گوشتگیران تاجیک اینچنین در مسابقات جودای دستوی آمیخته از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که در ریاض 10 نوامبر دایر می‌گردد رقابت خواهند کرد. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در قسم نهایی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2026 که در اندونزی برگزار می شود در گروه C با تیم های ملی ژاپن، ازبکستان و استرالیا بازی خواهد کرد. در قرعه کشی 16 دسته به چهار گروهی عبارت از چهار دستهی تقسیم شدند. دو دستهی بهترین از هر گروه جفتهای دوری چاریک نهایی را تشکیل داده مبارزه را برای مدالها ادامه خواهند داد. یادآور می شوم دسته منتخب فوتزال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی پایرو واحدف در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 که ماه سپتامبر امسال در شهر دوشنبه دایر گردید در گروه سی جای دوم را اشغال کرد و به قسم نهایی مسابقات راه یافت. در دور یکم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی فوتزال بازان تاجیک بر تیم مکاو با حساب 10-2، در دور دویم بر دسته کمبوج با حساب 7-1 پیروز شده، در دور سوم از منتخب ژاپن قهرمان چهار کراته آسیا با حساب 1-3 مغلوب شدند. پس از نتیجه گیری بازی های سه دور مسابقات در گروه سی، ژاپن با کسب 9 امتیاز مقام اول و تاجیکستان با کسب 6 امتیاز مقام دویم را صاحب شده به قسم نهایی جام آسیا 2026 را خط گرفتند. باید تذکر داد در قسم نهایی جام آسیا که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی دایر می‌گردد، به غیر از دسته میزبان غالبان 8 گروه انتخابی و 7 دسته بهترین جایهای دویم اشتراک خواهند کرد.
همشیره خرجی معتمی بابا از آن تو، صبر از من و تردد غفغا از آن تو، از روی حولی تا بالا بام از آن من، از پشت بام تا به سریا از آن تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما تو جای واقعیت زندگی امروزه را در بعضی اویله ها هم بازگو میکند.
میگه دختر حق میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگی، میگه همون را بیار من را نشان بده، میگه من حصتون را ببرارم بده، میگه همه حق حق پسر، میگه بچه های میگه
قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حقی برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که اونها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برآوردن ای خونه، همه خیلی پرون پرون نکردن دیگه، مرانی طالبان افغانستان مرا برآوردن التماس دید.
پیکر موسعدی و لحظه رونده شدن از خونه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خونه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خانه بیرون کردند. حالا پیکر ماه با 4 دختر و کلین و 8 نبیرهش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی دادوار سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم، من هم ایروز خیرم، اما یکم گفی مرا اهمیت دادن، خونه 3 جده خونه ساختنم، همه جا گرفتن کندن فردادن، نه میروس ممودن، نه ای خونه، نه ای زمین.
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. به ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرمو میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویله کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خود یک سوتیخ 25000 سومه، این مرا 10000 سوم چیکردن که ما 10000 سوم در هزار یکم چی نمیشود، تو حتی یک پیچکه گرفتن نمیشود.
او در یک اولای سر فرزند بزرگ شده است. شش برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راه برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
مورا یکم میراثون را نتری جعجوی نکدن، نپرسیدن، چی خیلی کدن، اما چی کرسودی کدن، اما برادرم کدگی من نفهمیدم یا میگه شش گرفته، یعنی هفت نفر ایمو، یک چه بچی در نظر نگرفتن، شش ایسا میگه که ما پنج ایسا شم گرفتم، یک ایسا بنوی ما.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلا در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی قرار دادگاه را درست دانسته بود.
انصاف
تقسیم نابرابری میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدن رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدن فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده؟ میگه دخته حقوق میراث نداره. من 5 سال شد که در کوارتیره قتی خواهرم هرون زنی تنها شوهرمون گذشتگی مون می چیکادستیم مورا حسابمون نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر 4 خانه به فرزندان میراث مونده است، او و یک خواهرش بی سرپناه مونده در خانه های اجاره زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خانه داریم، یک 4 خانه های چی سکسیا داریم، اما خونه را خونه او را پدرم مرا داده بود، نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در چهار روز گذشتن دنیا ما امرا چی کده نتونستیم، اما خونه را مرا داده بود. حوزی اما خونه را قلب شکسته در اومده، حوزی اما خونه را رحم نمیته. خونه ای که حولی داریم در شهری کلوب او خونه را نیم خیلی اینا ده خونه دیگه در شهری دشنبه داریم، یک تاش در شیفچنگو، یک تای دیگه در چی 82 میکرا رایوندا یک خونه ها اوجادانی رفتیم، اوجادانی چشنودگی اجاره نشین نشین.
پدر گلدسته کارمند سابقه‌داری وزارت کارهای داخلی بود. در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دودرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما راضی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما را بته، ما راضی، نکی راضی نمیشود.
زنان این خانواده میگند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحبه ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سبب های دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث به فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حق برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران، معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمیبندند تا زمانی که طلاق میگیرند یا به سرپناه میمانند و راه به جز بازگشت به خانه پدر نمیبینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع میشوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کار با زنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راهنمایی میکند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان میگذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دویم، نوبت سیم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب می روند. پس از میراث میشود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون، یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است، گذاشته میگذرد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، با وارثان نوبت اول میگذرد، یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شما میروند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده میشود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین میکند، یعنی دخترم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر، پسر، منزل استقامتی یک است. در عمل، در تجربه، وقتی که اونها به نتریس دولتی مراجعه میکنند، نتریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند، لیکن میشوند وارثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر ما دختر، ما شوهر کده برآمده رفتیم، یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همه برادرمون یک نفرمون میبخشیم، یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشد.
وضع در عمل چی طور است؟ اگر با خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برآمده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدین، در این حالت میتونن برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت ها میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت درآورده است، شهادت نامه میراث، اخ دل پرونه میگه که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنا بر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وی میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادت نامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادت نامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حل نامه خود مثلا در اساس حل نامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میانی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنند که نه، پسر امتیازش زیادتر است، یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهره که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وی می شود. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهره که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث ها بین خواهر و برادر، شما به والدین چی مشورت میدهید؟
برای این ما به پدر مادر توصیه میتیم که در وقت در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت درآورند، بگذار به طریق وصیت نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که با یک نفر فرزند، یا که با بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سال هاست بحثشون با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوقهای خود آگاه شد. تو 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتواند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفعت های خود. مثلا اینجا حالت های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرونند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا بود در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را مونه کرده می شود، همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشنوسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وی کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. با مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه میکنند. طوری روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر رفت انسان تریکه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آن چیزی که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هشک مال و همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر رو میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابر یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد میشود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ میموند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها موند، آنگاه چی میشود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین میخواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سختترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشری سلام خواهر دارید، حتما با ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
های درازی پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره شب های درازی پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شوپرک برمی زند در شبی تنهایه من، جداها خیره شدن از غمی رهبایه من. بگو
کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودای من فکری عاشق شدن از این سری سودای من چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدشم قسم های بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ با چه قدشم قسم های بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود.